اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز جمعه 6 نوامبر سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنوندگان عزیز. ماموریت های دیپلماتیک مقیم کابل با نشر یک اعلامیه مشترک خواستار حسابده قرار دادن و بدالت کشاندن عاملین حملات بر مراکز آموزشی در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
در این اعلامیه مشترک از سوی نمایندگی های دیپلماتیک استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، ناتو، هلند، نروژ، سویدن، ترکیه، بریتانیا و آمریکا مقیم کابل امروز صادر شد، آمده که حمله بر آنانی که از طریق آموزش در پی بهبود زندگی خود هستند نقض شنیع قوانین بین المللی حقوق بشری است. در این اعلامیه آمده است که از اول ماه جنوری تا 30 سپتامبر امسال 45 حمله بر مکتب‌ها، مراکز آموزشی و کارمندان بخش آموزشی انجام شده که برای این ماموریت‌های دیپلماتیک مقیم کابل مایه نگرانی است. اعلامیه مشترک ماموریت‌های دیپلماتیک مقیم کابل می‌افزاید که نسل جوان افغانستان تنها جنگ را دیده و این نسل نه تنها سزاوار دیدن صلح است، بلکه باید در آوردن آن نیز نقش داشته باشد. در اعلامیه آمده است که قربانیان حملات بر مراکز آموزشی و مردم افغانستان سزاوار عدالت و صلح‌اند و باید صدای آنان شنیده شود. ماموریت‌های دیپلماتیک مقیم کابل یک بار دیگر خواستار کاهش فوری خشونت‌ها در افغانستان شدند و گفتند که نباید شاگردان و محصلین هدف حملات قرار بگیرند. این در حالی است که در حمله روز دوشنبه بر دانشگاه کابل 22 نفر کشته و حداقل 22 نفر دیگر زخمی شدند که اکثرشان محصلین بودند. حکومت افغانستان میگوید که این حمله توسط گروه طالبان انجام شده، اما طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند.
مقام ها در ولایت اروزگان می گویند که سقوط ولسوالی گیزاب این ولایت جلوگیری شده است، اما برخی منابع امنیتی تایید می کنند که ولسوالی گیزاب به تصرف طالبان در آمده بود. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان امروز به صدای امریکا گفت که هنوز جنگ در ولسوالی گیزاب جریان دارد و نظامیان افغان به شمول نیروهای ویژه از تاسیسات این ولسوالی حفاظت می کنند. آقای ساحل افزود که تاسیسات دولتی ولسوالی گیزاب در دست نظامیان حکومتی می باشد. او تایید کرد که طالبان مسلح شب گذشته به بازار ولسوالی رسیده بودند ولی عقب زده شدند. اما باشندگان محل می گویند که ولسوالی گیزاب پس از درگیری شدید به دست طالبان سقوط کرده بود. اما با رسیدن نیروهای تازه نفس به محل، حکومت دوباره این ولسوالی را از تصرف طالبان بیرون کرد. گروه طالبان در این مورد تا اکنون اظهار نظر نکرده است. در این حال مقام های امنیتی ولایت قندهار می گویند که نیروهای ویژه افغان ولسوالی ارغنداب را از وجود افراد مسلح پاکسازی کرده و در حال حاضر برای پاکسازی جاده ها از ماین های جاسازی شده عملیات آغاز شده است. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در حال به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا نزدیک شده که شمارش آرا سبقت رئیس جمهور ترامپ در ایالت‌های جورجیا و پنسیلوانیا را کمرنگ ساخته است. شمارش آرا در 4 ایالت ادامه دارد که نتیجه آن سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریکا را تعیین خواهد کرد. آقای بایدن در ایالت‌های آریزونا و نوادا سبقت دارد، اما سبقت آرای ترامپ در پنسیلوانیا به 18,000 رای کاهش یافته است. این در حال است که آقای بایدن در ایالت جورجیا با 917 رای از آقای ترامپ سبقت جسته است. در حال حاضر جو بایدن 253 رای انتخاباتی و دونالد ترامپ 214 رای انتخاباتی را کسب کردند. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا باید برای کسب پیروزی در این انتخابات 270 رای انتخاباتی را به دست بیاورند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواستار خویشتنداری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا زمان اعلام نتایج این انتخابات شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
وزیر خارجه آلمان امروز بر رسانه آلمانی فنک با اشاره به تنش های انتخاباتی در امریکا گفت هر کسی که سبب شعله‌ور شدن بیشترین وضعیت می شود دست به اقدام غیر مسئولانه می زند. هایکیو مست در این اظهارات بی پرده اش همچنان گفت که اکنون زمان آن است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا زمان اعلام نتایج این انتخابات از حوصله مندی کار بگیرند. آقای مست با اشاره به تفاوت کم آرا بین دونالد ترامپ و جو بایدن دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در برخی ایالات های این کشور گفت که نشان می‌دهد که از میان برداشتن این اختلاف سیاسی چی اندازه مهم است. وزیر خارجه آلمان افزود که به نظر وی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واشنگتن ممکن نتواند به زودی با انرژی کامل به صحنه بین المللی برگردد. اما این مقام آلمانی افزود که جهان می‌خواهد آمریکا یک نیروی اعاده نظم باشد نه یک عامل هرج و مرج.
اردوی پاکستان از برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی با نظامیان روسیه خبر داد. بخش رسانه‌های اردوی پاکستان امروز گفت که نیروهای ویژه روسیه برای اشتراک در این تمرین‌ها که برای مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت، امروز وارد پاکستان شدند. با گفته اردوی پاکستان، تمرین‌های مشترک نظامی بین نیروهای پاکستانی و روسی دروژ با 5 نام دارد و هدف برگزاری آن شریک ساختن تجربه نظامیان دو کشور در بخش مبارزه با دهشت افغانی است. بخش رسانه‌های اردوی پاکستان افزود که عملیات نجات گروگان‌ها نیز بخش از این تمرین‌های نظامی می باشد. پیش از این نیز نظامیان پاکستان و روسیه 4 بار در دو کشور تمرین‌های نظامی مشترک برگزار کرده بودند. جنرال بپین راوت، لویدرستیز عمومی قوای مسلح هند، می گوید که رویارویی دهلی جدید و بیجینگ به خاطر اختلافات مرزی می تواند منجر به آغاز یک جنگ تمام عیار بین دو طرف شود. جنرال راوت که بلند پایه‌ترین مقام نظامی هند است، روز جمعه همچنین گفت که وضعیت در مرز بین هند و چین در منطقه لاداخ که هزاران سرباز هندی و چینایی در امتداد آن مستقر شدند، پرتنش می باشد. درگیری فیزیکی بین نیروهای هندی و چینایی در امتداد مرز بین دو کشور در ماه جون منجر به کشته شدن 20 سرباز هندی و شماری از سربازان چینایی شد. مقام‌های هند و چین تلاش دارند تا اختلافات مرزی بین دو کشور از راه‌های دیپلماتیک و ملاقات نظامیان دو طرف حل شود، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها پیشرفت‌های زیادی نداشته است. این در حال است که هند و آمریکا به تازگی به خاطر مهار کردن نفوذ چین در منطقه چند توافقنامه دفاعی امضا کردند. شرکت رسانه اجتماعی فیسبوک از مسدود ساختن 7 شبکه جداگانه حساب‌ها و صفحات جعلی فعال در افغانستان، ایران، مصر، ترکیه، مراکش، میانمار، گرجستان و اوکراین خبر داد. فیسبوک روز جمعه گفت که این شرکت رسانه اجتماعی در ادامه مبارزه خود با رفتار جعلی هماهنگ شده توسط کاربران این شبکه ها را در ماه اکتبر امسال مسدود کرده است. بسیاری شبکه های مسدود شده با استفاده از حساب ها و صفحات دارای هویت جعلی در نشر و راه‌اندازی کمپاین های سیاسی فریبنده به مخاطبین در داخل کشور و بیرون از آن دست داشتند. فیسبوک گفته که 33 حساب، 11 صفحه و 6 گروه فیسبوکی را و همچنین 47 حساب در انستاگرام را که از ایران و افغانستان کنترل می شد و مخاطبین فارسی زبان عمدتاً در افغانستان را هدف قرار می دادند، مسدود کرده است. ادارات ملل متحد می گویند که مختل شدن برنامه های تطبیق واکسین ضد سرخکان و فلج اطفال در اثر شیوع ویروس کرونا میلیون ها کودک آسیب پذیر را در معرض خطر ابتلا به سرخکان و فلج اطفال قرار داده است. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف و سازمان جهانی صحت امروز با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که برای رسیدگی به خلاهای خطرناک در قسمت تطبیق برنامه‌های معافیت دادن در برابر سرخکان و فلج اطفال در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط به 655 میلیون دلار پول نیاز است. هنری تافور رئیس اجرایی یونیسف گفت که نباید در مبارزه با یک بیماری کشنده مبارزه با سایر امراض فراموش شود. هرچند میزان سرایت بیماری پولیو یا فلج اطفال در بسیاری نقاط جهان به 0 رسیده، اما انتظار می رود میزان شیوع پولیو در افغانستان، پاکستان و برخی مناطق قاره افریقا به دلیل کاهش پوشش تطبیق واکسین ضد پولیو بلند برود. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که میزان مرگ میر بیماران ابتلا به ویروس کرونا در هفته گذشته نسبت به هفته ما قبلان 10% بیشتر بوده است. این اداره سفارش میکند که به خاطر جلوگیری و مهار کردن انتشار ویروس کرونا در فصل سرد زمستان باید واکسن انفلوئنزا تطبیق گردد. وزارت صحت میگوید که این وزارت برای خریداری و تطبیق واکسن انفلوئنزا بالای گروپ خطر تمام آمادگی را گرفته است و تطبیق این واکسن انفلوئنزا بیشتر از 12 میلیون دلار آمریکایی هزینه دارد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده است میشنوید.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در یک گزارش تازه در مورد وضعیت کووید 19 در افغانستان نگاشته است که در هفته‌های اخیر شمار واقعات مثبت ویروس کرونا رو به افزایش است. با توجه به این افزایش واقعات مثبت کرونا، چنان معلوم می‌شود که موج دوم کووید 19 در افغانستان یا شروع شده است و یا هم در حال شروع شدن است. اداره اوچا بر اساس گزارش های دریافتی از مناطق مختلف افغانستان نوشته است که در هفته گذشته شمار واقعات مرگ و میر ناشی از کرونا با مقایسه هفته ما قبل آن 10% زیاد بوده است. این اداره وابسته به ملل متحد می گوید که با نزدیک شدن فصل سرد زمستان بیماری های موسمی مانند انفلونزا هم اضافه می شود که با انتشار ویروس کرونا کمک می کند. اداره اوچا وابسته به سازمان ملل سفارش می کند که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید واکسن انفلونزا تطبیق گردد. دکتر جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که این وزارت برای تهیه و تطبیق واکسن انفلوئنزا نیز یک پلان جامعه تهیه کرده است که بیشتر از 12 میلیون دلار آمریکایی هزینه برمی‌دارد.
وزارت صحت عامه به تمام مراحل ابتدایی که موضوعی چقدر ما نیاز داریم قیمتش و تمام شخصات تکنیکیش آماده ساخته، به اداره محترم تدارکات ملی هم ارسال شده. روز 12 تا 5 میلیون دلار به خاطر خریداری از این واکسن نیاز است که از وزارت مالیه امانگی مدجریان است که ما بتونیم گروپ های خطره که بیشتر کارمندان سی هستند، افرادی که سنشان معمولا بالاتر از 50 سال است، اطفالی که کمتر از 5 سال است، بر ازوا موضوع سیزنال انفلوئنزا می واکسن سیزنال انفلوئنزا یا ریزش های موسمی تطبیق شود.
به ادعای سرپرست وزارت صحت، تمام آمادگی برای تطبیق واکسن انفلوئنزا از خریداری واکسن گرفته تا طی مراحل نمودن روند تدارکاتی آن گرفته شده است و به زودی بالای گروپ های خطر تطبیق خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان بر روز جمعه با نشر ارقام رسمی یومیه اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته 397 مورد مشکوک کووید 19 که در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفتند، 40 مورد آن مثبت شناسایی شده است و در همین 24 ساعت گذشته هیچ فرد مبتلا به کرونا صحت یاب نشده و از مرگ و میر ناشی از کرونا هم چیزی گفته نشده است. بر بنیاد ارقام رسمی وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون 124894 نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت مورد آزمایش قرار گرفتند که از این جمله 41975 واقعه مثبت کرونا تشخیص شده است و از میان این مبتلایان ویروس کرونا 34440 تن شفایاب گردیده به زندگی عادی برگشتند و 1554 نفر هم در اثر ابتلا به کرونا جان باختند. باید گفت که کیس فعال یا بیماران داخل بستر ابتلا به ویروس کرونا که در هفته های 38 تا 40 تقریبا به 4000 کاهش یافته بود، با فرارسیدن فصل سرد دوباره افزایش یافته، اکنون نزدیک به 6000 تن بیماران کووید 19 در کشور وجود دارد. ویروس کرونا برای بار نخست در ماه دسامبر 2019 میلادی از شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بعداً با سرعت زیاد در سراسر دنیا گسترش یافته از انسان‌ها قربانی می‌گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. فصل برداشت زیتون در کرانه غربی معمولا زمان جشن است، اما فلسطینی ها میگویند که شهرت نشینان افراطی یهودی به طور معمول درختان را تخریب میکنند و حتی به کشاورزان حمله میکنند. لندا گریشتینا از قریه بورین در نزدیک نابلس گزارش درباره گروهی از اسرائیلی ها گزارش داده است که مصممند تا جلوی این حملات را بگیرند. شرح بیشتر را از سحر عظیمی در مورد
محمد السویس ماننده هزاران دهقان فلسطینی دیگر در این فصل نیز مشغول برداشت درختان زیتون خود در قریه بورین در نزدیکی شهر یهودی یتاج بود و از روی بلندی دید که شهرک نشینان یهودی به زمین او نزدیک می شوند و می خواست فرار کند، اما در عوض از درخت افتاد و گفت:
After I fell, he threw a large stone on my back very hard.
بعد از سقوط من از درخت، مرد اسرائیلی سنگ سنگینی به پشت من حواله کرد. فکر کرد مرا کشته است. من شنیدم که او به دوستانش گفت برو، او مرده است. بعد از حدود 15 دقیقه من با برادرانم تماس گرفتم و آنها با آمبولانس تماس گرفتند. من یک هفته در شفاخانه بودم و هنوز مشکلات زیادی از ناحیه کمرم دارم.
او اضافه می کند فیلم های از وقایع مشابه گذشته از جمله خشونت علیه او توسط سربازان اسرائیلی دارد، اما میگوید که حمله اخیر را گزارش نکرد زیرا اعتقاد دارد سربازان به او کمک نخواهند کرد. گیل همرشلاگ دوست السویس یهودی اسرائیلی است که در یک شهرک نزدیکی وی زندگی میکند و تقریبا هر روز برای کمک به فلسطینی ها در طول فصل برداشت یک ماهه حاصلات میآید. وی میگوید سربازان اسرائیلی به ندرت برای جلوگیری از حملات مهاجران مداخله میکنند.
من میخواستم با فلسطینی ها ملاقات کنم و در یک سطح برابر کار کنیم. آنها به کمک احتیاج دارند زیرا فقط چند روز در سال فرصت دارند تا از باغهای زیتون حاصل بردارند. آنها به این دلیل برای رفتن به این باغها به کمک احتیاج دارند.
اسرائیلی های چپگرا همبستگی خود را با فلسطینیان در کمک و برداشت محصول ابراز می کنند، از جمله گروه زبز برای حقوق بشر از جمله این افرادند. آنها با وفیق نجار مادر 6 فرزند همکاری می کنند که می گوید خانواده وی از دسترسی به 100 درخت زیتون خود محروم است، زیرا آنها بسیار نزدیک به 3 شهرک یهودی هستند که اطراف بورین را احاطه کرده است و شکایت او توسط 3500 ساکن دیگر قریه او که حدود 10,000 درخت زیتون دارند مشترک است.
این سرزمین و ملک من است. وقتی شهرک نشینان سعی دارند حق ما را بگیرند، این موضوع ما را بسیار عصبانی می کند. برداشت زیتون نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر اجتماعی برای ما بسیار مهم است و بسیاری از مردم از ترس حملات اسرائیلی ها از اشتراک فرزندانشان در این رسم عنعنوی ممانعت می کنند. این واقعا قلبم را می شکند.
اسرائیل مداد سخنگوی شهرک نشینان اسرائیل می گوید که آنها همه حملات خشونت آمیز را از هر سویی که باشد رد می کنند. آنها فکر می کنند ادعاهای فلسطینی ها اغراق آمیز است.
باور کردن برخی از حوادث دشوار است. با این حال ده ها برابر تعداد 300 درخت قطع می شود. دقیقا 300 بار و دوباره این اتفاق می افتد. بنابراین بسیاری از ما تردید داریم، مگر اینکه اثبات بسیار خوبی درباره آنچه اتفاق میفتد ارائه شود. اکثر پسران مذهبی منطقه این کار را انجام نمیدهند.
ربی ایهود بندل یکی از بنیانگذار ربز برای حقوق بشر دیدگاه دیگری ارائه میدهد.
یهودیت به طور خلاصه این است که آنچه برای شما نفرت انگیز است و دیگران انجام ندهید. وقتی برای نشان دادن همبستگی خود با این دیگران به اینجا می آییم، برای ما این مظهر یهودیت ماست. برای فلسطینی ها و ما در اینجا بچه های آنها مهم است که ببینند یهودیان با دست باز برای صلح می آیند و نه با یونیفرم عسکری و اسلحه.
بیشتر اسرائیلی ها و فلسطینی ها در یک واقعیت تقسیم شده زندگی می کنند، اما با چیدن زیتون با یک دیگر آشناتر شده و یک دیگر را می شناسند و شاید حتی دوست هم شوند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک سروی از 300 عضو پارلمان در 19 کشور جهان قضایای از تخطی حقوق بشر را به شمول برخورد فیزیکی، خشونت جنسی، شکنجه و بازداشت‌های اجباری اعضای مخالف پارلمان را نشان می‌دهد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا ژنو، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
در یک گزارش تازه اتحادیه بین‌المللی در ژنو اظهار نگرانی شده است که تخطی ها از حقوق بشر در برابر اعضای مخالف پارلمان در کشورهایی که در این اواخر انتخابات پارلمانی انجام شده است یا در آینده انجام می‌یابد صورت گرفته است. در گزارش آمده است که حقوق آزادی اظهار نظر، اجتماعات و گشت و گذار برخی از اعضای مخالف در انتخابات پارلمانی به سختی محدود گردیده است. در گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، رهایی و بازداشت مجدد اعضای مخالف پارلمان یکی از تاکتیک‌های مطلوب برای تخویف از سوی مقامات دولتی اعمال گردیده است. طور مثال پلیس یوگندا بابی واین یک شخصیت مخالف را برای چندین مرتبه بازداشت و رها ساخته است. این مسئله آخرین بار در سه‌شنبه گذشته زمانی رخ داد که پلیس طوری که گزارش شده است گاز اشکاور را در داخل موترش رها کرد. او در نظر داشت تا گردهمایی‌های را برای بیاندازد که به نظر پلیس نظم عامه را برهم خواهد زد. اتحادیه بین المللی قضایای نوتن از اعضای مخالف پارلمانی را در برابر بازداشت‌های اجباری و توقیف آنها را به اتهام برهم زدن نظم عامه و انتشار اخبار کذب تحقیق می‌کند. این اتهامیه می‌گوید هیچ نوع شواهدی وجود ندارد که این ادعای مقامات حکومتی را برای جرم آنها به اثبات برساند. این رفتار در برابر اعضای مخالف پارلمان تنها می‌تواند یک عمل سیاسی دانسته شود که هدف آن برهم خوردن انتخابات است که در 31 اکتبر بران داخته شده بود. اتحادیه بین المللی وزرا در وینزویلا در چند سال اخیر دنبال می کند. تامس فیتز سایمن، سخنگوی اتحادیه بین المللی به صدای آمریکا گفت که سطح ارعاب و تخویف و اندازه خطرات در برابر اعضای مخالف پارلمان همه نشان دهنده این مطلب است که انتخاباتی که در 6 دسامبر قرار است برگزار شود فارغ از جهل و بی‌عدالتی نخواهد بود. سایمن میگوید اکثریت آن 134 اعضای پارلمان مورد حملات قرار گرفته، تخویف شده و در برابرشان بدرفتاری صورت گرفته است. طوری که گفتم این سوی رفتارها شامل سوی استفاده رسانه‌های اجتماعی تا خشونت فیزیکی را در بر می‌گیرد. میزان تخفیف و سطوح مختلف اجرا می‌گردد. آنها از هر طریق ممکن مورد تهدید قرار گرفتند. فیت سایمن می‌گوید یکی از قضایایی که خیلی زیاد نگرانی را باعث می‌شود قضیه جوانا ماموبی، یک عضو مخالف پارلمان در زیمبابوه می‌باشد. او می‌گوید این خانم در ماه می در زمانی که در یکی از اعتراضات عمومی که جهت جلب حفاظت برای افراد نادار در دوران همگیری ویروس کرونا باید صورت می گرفت زندانی گردید. اما در کشور مسدودی ها دوام داشت و از این سبب او به این بهانه توقیف شد. در دوران زندان گزارش هایی را که ما شنیدیم این بود که او در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته، همچنان در برابر او از خشونت جنسی نیز کار گرفته شده است. ما از وضع نامبرده زیاد نگران گردیدیم. فیت سایمن، سخنگوی اتحادیه بین المللی میگوید ماموبی بعد از نشر این موضوع در برابر تضمین رها گردید، لیکن به زودی دوباره توقیف شد. تخویف دوامدار از دستگیر شدن و بازداشت و رها کردن های مسلسل از سوی مقامات تعمیل قانون در داخل حکومت صورت می گیرد هدف از آن تضعیف مخالفین و از میان برداشتنشان برای دوام قدرت می باشد. بعد از نشر گزارش، از هیچ یک از این کشورها عکس العمل در برابر آن ارائه نگردید.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، مسئولین وزارت صحت افغانستان میگویند که آنها برای بهتر شدن عرضه خدمات صحی در ولایت های جنوبی و دسترسی مردم به خدمات صحی 182 کلینیک صحی را ایجاد می نمایند. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
مسئولین وزارت صحت از ایجاد 10 مرکز صحی در ولایت‌های جنوب کشور خبر می‌دهند. غلام دستگیر نظری، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت، به صدای آمریکا گفت که آنها 182 کلینیک را در ولایت‌های جنوبی افغانستان به اساس نیاز جامعه و به سبب اینکه دسترسی مردم به خدمات صحی و واکسیناسیون در آن ولایت‌ها کم است، ایجاد می‌کند. او افزود بررسی را که ایسایه مرکزی در مناطق جنوب انجام داده است نشان دهنده این است که دسترسی مردم به خدمات ابتدایی صحی خیلی پایین است و برخی از ساحات به عرضه خدمات صحی دسترسی ندارند که به نام ساحات سفید یاد می شوند.
البته تمام از یا مرکزهای فیکس و یا دائمی نمی باشند. 82 کلینیک است که ایجاد می شود و باقی مانده موبایل هلتی ما هستند و یا کمپ های صحی هستند که چندین ولسوالی را زیر پوشش خود قرار خواهد دادند، یعنی از یک منطقه به منطقه دیگه و قریجات مختلف خواهد رفتند به خاطر عرضه خدمات صحی و شمول پروگرام های واکسیناسیون که تمامش داخل از اون مسئله
هستن. آقای نظری گفت که یک تعداد از این کلینیک ها در ساحات تحت کنترل طالبان مسلح ایجاد می شود و افزود که در حال حاضر به تعداد 3500 کلینیک صحی وجود دارد که یک تعداد از این کلینیک ها در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح هست.
پیام وزارت صحت عمومی افغانستان همیشه ای هست که وزارت صحت عمومی افغانستان یک وزارت سکتوری هست، وزارت عرضه خدمات هست و ما جدایی که در کجا هستیم و زیر کنترل کدام گروه مسلح در کشور هستیم، عرضه خدمات خود اجرا میکنیم و یک تعداد از کلینیکای هم که تازه قرار است ایجاد شود ولی در مناطق زیر کنترل مخالفین حکومت هست و ممانعت به خاطر کلینیکا باز شدن کلینیکا در هیچ جای افغانستان توسط هیچ از گروه های مخالفین حکومت وجود نداره. بنابراین این استراتژی ما مراکز صحی را که ضرورت بودن خواستیم در این مناطقی که زیر خدمات صحی مردم به او قدر دسترسی ندارن ایجاد شود.
میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو، ایجاد این کلینیک ها را در مناطق جنوب کشور برای عرضه خدمات واکسیناسیون و خصوص واکسین پولیو مؤثر میداند. او میگوید که در بسیاری از ولسوالی های ولایت های جنوب واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق نمی شود و با ایجاد این کلینیک ها مردم می توانند که اطفالشان را واکسین پولیو نمایند.
این مراکز صحی که ایجاد میشه مخصوص حوزه جنوب افغانستان برای پوشش کمپاینای واکسین پولیو هم مؤثر است، چون دو علت وجود داره. یکی که در حوزه جنوب افغانستان متاسفانه کمپاینای خانه به خانه واکسین پولیو با ممانعت و مخالفت مواجه شده و از طرف دیگه هم شما میدانید که نفوس افغانستان به شکل پراکنده زندگی میکنه و دسترسی هم به مراکز صحی کمتر است. زمانی که این مراکز ایجاد شود طبعاً که خانواده را به خدمات صحی مخصوصا خدمات واکسیناسیون و پولیو بیشتر می سازه و این هم یک اقدام نیک و مؤثر است در جهت پوشش واکسین پولیو برای اطفال زیر 5 سال.
از مدت بیشتر از 2 سال بدین سو، طالبان مسلح در برخی از مناطق تحت کنترلشان اجازه کمپاین خانه به خانه را نمیدهند و برخی از خانواده ها اطفال زیر سن 5 سالشان را برای اخذ واکسین پولیو به کلینیک ها میبرند. مخالفت طالبان مسلح با کمپاین خانه به خانه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در ولایت های جنوب افغانستان شده است. چنانچه از آغاز سال جاری میلادی تا حال 53 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت گردیده است که بیشتر آن از ولایت‌های جنوبی این کشور گزارش شده است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بوده باشین.